کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی، سلام عرض میکنم حضور شما.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، روز شما بخیر. رسیدیم به فصل 43 که فکر میکنم بله اینو میشه امروز یک فصل رو خوند که ناتموم نمونه. با اجازه، اگر صحبتی نیست
در خدمت شما هستم.
فصل 43 در باب اندرزهایی که بار دیگر دون کیشوت به سانکو پانزا داد. کیست که سخنان پیشین دون کیشوت را شنیده و او را مردی بسیار خردمند و دانا و صاحب نیتی خیر و پنداری نیک نپنداشته باشد؟ ولی چنان که بارها در سیر این داستان بزرگ به آن اشاره شده است، وی جز در مورد مطالب پهلوانی عقل خود را از دست نمی داد و در موارد دیگر چنان خردی روشن و عقلی تیزبین از خود آشکار می ساخت که اعمال و کردارش در هر قدم ناقض خرد و داوری او بود و خرد و داوری وی مکذب اعمال و رفتارش. لیکن در نصایحی که بار دیگر به سانکو پانزا کرد، لطف و ظرافت طبعی کامل از خود نشان داد و هوش و جنون خود را به اعلی درجه رسانید. سانکو با دقتی هرچه تمامتر به سخنان دون کیشوت گوش فرا داده بود و مانند این که واقعا مصمم به پیروی از نصایح اوست و می‌خواهد به هدایت آن سخنان حکیمانه حسن ختامی به حکومت خود ببخشد، سعی و کوشش فراوان می کرد که تمام آن نصایح را در خاطر نگاه دارد. باری دون کیشوت چون این به سخن ادامه داد: و اما ای سانکو، درباره طریقی که باید برای اداره شخص خود و اداره خانه خود در پیش بگیری، نخستین سفارشی که به تو می کنم این است که همواره پاک و پاکیزه باشی و ناخن‌های خود را بگیری و از کسانی که به علت جهل و نادانی گمان می کنند که دراز کردن ناخن موجب زیبایی دست می شود تقلید نکنی. این کسان می پندارند که زائده ناخن هم ناخن حساب می شود و حالان که چنگال باز و قرقیست نه ناخن و چیزیست فوق‌العاده کثیف و زننده که منافی ذوق و لطف است. دیگران که هرگز در لباس نامناسب و نامرتب جلوه مکن که چنان جامعی نشان مهملی و بیکارگی صاحب آن است. و در ضمن ممکن است این بیحالی و ولنگاری در جامعه نشانی از تزویر و ریا و نیرنگ صاحب آن باشد، چنان که در باره ژول سزار، قیصر و سردار رومی چنین میپنداشتند. همواره در خفا به حساب خزانه‌دار یا دفتردار خود برس تا بدانی که وی چقدر باید نقدینه به تو تسلیم کند و چنانچه توانستی از درآمد خود لباسی به خدمتگارانت ببخشی، لباسی تمیز و راحت به ایشان بده، نه جلف و زننده و پرزرق و برق. به خصوص سعی کن که آن لباس را بین خدمتکاران و فقرا تقسیم کنی، یعنی اگر خواستی 6 تن نوکر را جامه بپوشانی، این جامه ها را به 3 تن از ایشان و سه تن فقیر ببخش. بدین طریق هم در دنیا و هم در آخرت صاحب خدمه و نوکر خواهی بود و این خود شیوه جدیدی از خلعت بخشی است که بزرگان و ثروتمندان از آن بیخبرند. هیچ وقت سیر و پیاز مخور تا از بوی دهانت پی به اصل و نسب حقیر تو نبرند. همواره متین و موقر راه برو و آهسته و شمرده سخن بگو، ولی نه چندان که تو خود نیز حرف خود را نشنوی، زیرا ریا و تصنع به هر صورت مضمون و ناپسند است. نهار کم بخور و شام کمتر، زیرا تندرستی و سلامت جسم در آزمایشگاه معده بنیاد می‌گیرد. باده به اندازه بیاشام و آگاه باش که شراب نه از عهده نگهداری راز برمی آید و نه از عهده وفای به عهد. دقت کن که هیچگاه قضا با هر دو فک نجوی و در حضور کسی تجشو نکنی. سارکو گفت: تجشو؟ من اصلا معنی این کلمه را نمی فهمم. دون کیشوت گفت: تجشو یعنی آروغ زدن و کلمه آروغ هرچند بسیار پرمعنی است، ولی از زشت ترین کلمات زبان ما به شمار می رود. به همین جهت دانایان و نکته بینان قوم به لغت بیگانه توسل جستند، یعنی به جای آروغ زدن می گویند تجشو و به جای آروغ می گویند جشاع. اگر کسانی این لغات را نفهمند چندان مهم نیست و مرور زمان و کثرت استعمال ایشان را عادت خواهد داد و همه کم کم معنی آن را خواهند فهمید. این خود راهی است برای غنی کردن زبان که کثرت استعمال و قبول عامه هر دو در آن دخیلند. سانکو گفت: راستی من گمان میکنم که یکی از نصایح شما را بهتر از اندرزهای دیگر به خاطر بسپارم و آن موضوع آروغ نزدن است، زیرا من وقت و بی وقت آروغ میزنم. دونکی شد بانگ زد که: سانکو مگو آروغ، بگو تچشو. سانکو گفت: از این به بعد خواهم گفت تجشو و امیدوارم که فراموش نکنم. دون کیشوت ادامه داد و گفت: سانکو تو همچنین باید بکوشی که از این پس این همه ضرب المثل را که بنا به عادت به گفتار خود چاشنی میزنی در کلام نیاوری. البته راست است که ضرب المثل کلامی است قل و دل، ولی تو بنا به عادت آنها را چنان بی ربط و بی مورد به کار میبری که به یاوه و هذیان بیشتر شبیه است. سانکو گفت: ای وای ارباب، این یک درد را فقط خدا میتواند علاج کند، زیرا من به قدر یک کتاب ضرب المثل میدانم و وقتی میخواهم صحبت کنم یک دفعه چند تایی از آنها از دهانم خارج می شود و مثل این است که به هم تنه می زنند تا زودتر بیرون آیند و هر کدام را که زودتر آمدند بر زبان می آورم، ولو بی مورد و بی تناسب باشد. اما از این به بعد سعی خواهم کرد تنها آن ضرب المثل ها را در گفتار به کار بندم که ربطی به موضوع صحبت داشته باشد، زیرا در آن خانه که کدبانوست سفره رنگین و نیکوست. پانویس در اصل نوشته است: در خانه خوب شام بسیار زود حاضر می شود. ادامه متن. و نیز جنگ اول به از صلح آخر. پانویس در اصل نوشته است: و هر که سر قیمت سازش کرد در آخر جنگ ندارد. ادامه متن. و نیز آن که زنگ خطر می نوازد خود در امان است. و نیز به هوش باش که در داد و ستد کلاه از سرت نرو باید. دون کیشوت باز فریاد برکشید که دیدی سانکو، نگفتم هی قطار کن. حالا که هیچ کس نمیتواند جلوی تو را بگیرد، تا میتوانی از این ضرب المثل ها قطار کن. مرا ببین که به چه کسی میگویم. خواجه در بند نقش ایوان است، خانه از پایبست ایران است. بانویس در اصل نوشته است مادرم مرا تنبیه می کند و من شلاق به فرفره می زنم یا فرفره می چرخانم. ادامه مد. با این همه من معتقدم که تو روزی از مرض ضرب المثل گفتن بیجا نجات خواهی یافت و از میان این همه ضرب المثل های بی‌معنی آنهایی را انتخاب خواهی کرد که با مکالمات جاری ما تناسب داشته باشد. به هر حال سانکو، بدان و آگاه باش که من نمیگویم ضرب المثل بجا و متناسب بی ثمر و یاوه است، بلکه معتقدم که ردیف کردن یک مشت ضرب المثل، آن هم بی مورد و بی تناسب، کلام را ثقیل و زننده و مبتذل می کند. وقتی بر اسب سوار می شوی، سنگینی بدنت را به عقب مینداز و پاهایت را خشک و راست و دور از شکم اسب نگاه مدار. ضمناً چنان نیز بی حال و وارفته منشین که مردم گمان کنند بر پشت خر خاکستری رنگ خود سوار شده ای. بعضی از مردم وقتی سوار اسب می شوند معلوم است که سوارکارند و برخی نیز چنانند که باید دیگران سوار ایشان شوند. بکوش که در خواب اندازه نگاه داری، زیرا کسی که با طلوع خورشید سر از خواب بر ندارد از روز تمتع بر نمی گیرد. سانکو، به یاد بیاور که سعی و عمل مادر بخت و ثروت است و تنبلی و تنپروری که دشمن سعادت است هرگز آدمی را به هدف صحیح نمی رساند. میخواهم آخرین نصیحت خود را نیز به تو بگویم، وگرچه این اندرز از آنها نیست که زیور جسم تو باشد، ولی بکوش که همواران را به یاد داشته باشی، زیرا سود آن از نصایح دیگری که تا کنون گفتم کمتر نیست. و آن اینکه هرگز درباره اصالت و نجابت خانواده ها با کسی نزاع مکن و یا لااقل در مقام مقایسه آنها مباش، زیرا در صورت مقایسه ناگزیری که یکی را بر دیگری رجحان دهی و در این صورت منفور خانواده‌ای خواهی شد که پست ترش شمرده‌ای و آن نیز که تو برترش دانسته‌ای چیزی به پاداش به تو نخواهد بخشید. جامه تو باید مرکب از شلواری بلند و کلیچه‌ای بلند باشد و عبایی بلند تر از آن دو، و هرگز نباید شلوار کوتاه به پا کنی، زیرا شلوار کوتاه نه شایسته بزرگان است و نه در خور حکمرانان. در حال ایسان کو، این بود نصایحی که تا این ساعت به یاد من آمد. البته زمان در گذر است و تو هر وقت مرا از وضع کار خود آگاه کردی به مقتضای حال نصایح دیگری نیز برای تو خواهم نوشت. سانکو گفت ارباب عزیزم، خوب میبینم که هرچه حضرت عالی بیان کردید همه نیکو و متبرک و قابل استفاده است، ولی من که نمیتوانم یکی را هم به خاطر بسپارم، چه سودی به حالم خواهد داشت؟ البته دو تایی از آنها را که یکی گرفتن ناخن و دیگری تجدید فراش در صورت امکان است هرگز فراموش نخواهم کرد، ولی جزئیات دیگر، یعنی آن همه بیانات پیچیده و مغلق و آن همه عبارات آشفته و درهم را همچنان که ابرهای سال گذشته را از خاطر بردم به یاد نخواهم داشت. بنابراین ناچار باید همه آنها را برای من بنویسید، زیرا هرچند خواندن و نوشتن نمیدانم ولی آنها را به کشیشی که اعتراف گیرنده من باشد خواهم سپرد تا در وقت ضرورت برای من بخواند و همه را به زور تکرار در مغز من فرو کند. دون کیشوت گفت: وای بر من گناهکار، راستی چقدر بد است که حاکم سواد خواندن و نوشتن نداشته باشد. ولی سانکو، تو حتما باید سواد پیدا کنی، زیرا مردی که خواندن و نوشتن نداند یا چپ باشد، یعنی هر کاری را با دست چپ انجام دهد، از وی دو چیز میتوان فهمید. نخست اینکه فرزند پدر و مادری است از خانواده ای بسیار پست و حقیر، و دیگر آنکه چندان بی استعداد و بدگوهر است که نتوانستند او را به راه راست هدایت کنند و تعلیم و تربیتش دهند و چیزی به او بیاموزند. سانکو، بی سوادی عیب بزرگ توست و من میخواهم که تو لااقل امضا کردن را بیاموزی. سانکو گفت: من میتوانم اسم خود را بنویسم، یعنی امضا کنم. وقتی در ده خادم کلیسا بودم، نوشتن حروف بزرگ را شبیه به آنچه که روی لنگ بارها می نویسند یاد گرفتم و مردم می گفتند که این حروف اسم توست. به علاوه من چون این جلوه خواهم داد که دست راستم افلیج است و امر می دهم که یکی دیگر به جای من امضا کند. در دنیا به جز مرگ دردی نیست که درمان نداشته باشد و من چون هم فرمان روا خواهم بود و هم قدرت خواهم داشت که دیگران را به اطاعت از اوامر خود وادارم، هرچه دلم خواست خواهم کرد. می گویند پسر قاضی شهر هرچه بخواهد می کند و من که حاکم خواهم بود به طریق اولا از او برترم، زیرا حاکم در هر حال از قاضی معتبرتر است. در آن هنگام اگر کسی جرأت دارد به من نزدیک شود تا ببیند که چگونه از او پذیرایی خواهم کرد، و اگر نکردم رسوای عالم آدم باشم و غسل تعمید مرا باطل کند. نگویند ای بسا در پی ریش رفتند و کوسه برگشتند، و نیز گویند وقتی خدا خیر کسی را خواست، خیر در خانه او تجلی می کند. باز گویند که سخن یاوه و بیخردانه اغنیا در جهان به کلام حکیمانه مشتهر خواهد شد. بنابراین من نیز وقتی غنی شدم، یعنی حاکم شدم، چون حاکم غنی خواهد شد، جوانمرد و کریم خواهم بود، چنان که همکنون گمان می کنم که باشم. و آنگاه کیست که بتواند در سراسر وجود من عیبی پیدا کند؟ به هر حال وقتی عسل شدی همه می‌خورندت. و نیز مادر بزرگ من می‌گفت: چندان ارزی که داری. و همچنین گفتند: هر که را زر در ترازوست، زور در بازوست. بنویس اصل جمله این است: هر که خانه شخصی از خود داشته باشد، کسی نمیتواند انتقام خود را از وی بگیرد. ادامه متن. دون کیشوت بار دیگر بانگ برآورد که: آه ای سانکوی ملعون، لعنت خدا بر تو باد. خدا کند که 60,000 مرد شوی تو و ضرب المثل‌های تو را ببرند. آخر این مردک احمق، اکنون درست یک ساعت است که تو ضرب المثل به هم میبافی و با هر ضرب المثلی روح مرا عذابی علیم میدهی. من به تو اطمینان میدهم که همین ضرب المثل ها یک روز تو را به پای دار خواهند برد و باعث خواهند شد که رعایای تو بر تو بشورند و حکومت را از چنگت بیرون آرند. آخر ای احمق نادان، بگو ببینم این همه ضرب المثل را از کجا پیدا می کنی؟ ای الاغ لایش عربی تمیز، چگونه آنها را به هر موضوعی می چسبانی؟ من وقتی بخواهم یک ضرب المثل مناسب و بجا پیدا کنم و آن را در موردی به کار برم که شایسته باشد، چندان رنج می برم و زحمت می کشم که بیل زدن برای من آسان تر است. سانکو گفت سبحان الله، ارباب عزیزم، حضرت عالی چرا برای موضوعی به این کوچکی ناراحت می شوید و با من دعوا می کنید؟ آخر کیست که مرا از استفاده از مال خود منع کند و این کار را زشت و مذموم بداند؟ می گویم مال من، و راست می گویم، زیرا من در جهان مال و ثروت و ضیاع و عقاری به جز ضرب المثل ندارم و هرچه دارم همین ضرب المثل است و بس. چه کنم؟ مثلا همین اساعه 4 ضرب المثل جانانه به یادم آمد، ولی نخواهم گفت، زیرا از قدیم گفتند سانکو همان به که خاموشی گزیند. پانویس: در این ضرب المثل اسپانیایی منظور از سانکو پانزا مهتر دونکیشوت نیست، بلکه سانکو دیگری است. ادامه بعد. دونکیشوت گفت منظور از این سانکو تو نیستی و نیکی تو نیز نه به این است که خاموش باشی، بلکه سخن بیجا نگویی و در هر امری سماجت و اصرار نورزی. با این وصف من میخواستم آن 4 ضرب المثل جانانه را که تو گفتی همکنون به یاد آورده ای بدانم. من خود گرچه حافظه بدی ندارم، ولی هرچه فکر کردم ضرب المثلی که مناسب باشد به یاد نیاوردم. سانکو گفت چه ضرب المثلی بهتر از اینها میتوان یافت که گفتند مکن انگشت در سوراخ کژدم؟ پانویس: در اصل چنین است، در میان دو دندان آسیا انگشت فرو مکن. ادامه مد. و نیز پای بیگانه از این خانه به دور. پانویس: در اصل چنین است، از خانه من بیرون برو. ادامه مد. و نیز تو را با زن من چه کار؟ و نیز گفتند که سنگ به سبو، که سبو به سنگ. و منظور از این امثله آن که هیچ کس نباید با حاکم یا با ولی نعمت خود به جنگ برخیزد، وگرنه حال او حال کسی خواهد بود که انگشت در سوراخ کژدم کند. و بر فرض که در سوراخ کژدم نباشد، در سوراخ زنبور کند. پانویس: در اصل چنین است، و اگر دندان کرسی نباشد، لااقل دندان باشد. ادامه مد. همان گونه که در برابر ضرب المثل پای بیگانه از این خانه به دور و تو را با زن من چه کار جوابی نیست، بالای حرف حاکم هم حرفی نخواهد بود. و اما داستان سنگ و سبو را نیز هر کوری میبیند و معنی آن را میفهمد. بنابراین سوزنی به خود بزن و جوالدوزی به مردم، تا در حق تو نگویند کس نیاید به جنگ افتاده. پانویس: اشاره سوزنی به خود بزن و جوالدوزی به مردم در اصل چنین است، پر کاهی در چشم همسایه ببین و تیری در چشم خود. و کس نیاید به جنگ افتاده در اصل چنین است، مرگ از آدم سربریده می ترسد. ادامه مد. و و البته حضرت عالی بهتر می دانید که احمق از وضع خانه خود بیشتر آگاه است تا خردمند از وضع خانه مردم. دون کیشوت گفت: خیر خیر سانکو، چون این نیست، زیرا احمق نه از خانه خود چیزی می داند و نه از خانه مردم، و اصلا هرگز ممکن نیست که بنای عقل و هوش و خرد بر پایه حماقت نهاده شود. ولی سانکو، فعلا از این مقوله بگذر و بدان که اگر چنان که بایستی نیکو حکومت نکنی، خطا از تو خواهد بود و شرم و ننگ بر من. تنها چیزی که مایه تسلای خاطر من است این که تا آنجا که ممکن بود و همت و دانش به من اجازه می داد، اندرزهای سودمندی تو دادم و بدین گونه شرط بلاغ به جا آوردم و به وعده خود وفا کردم. امیدوارم که خداوند هادی و راهنمای تو باشد و بر تو در آن حکومت کند و نیز مرا از این شری که ممکن است گریبان گیرم شود برهاند. من به راستی از این میترسم که تو جزیره را به یک بار زیر و زبر کنی. البته من میتوانستم تو را چنان که هستی به جناب دوک بشناسانم و بگویم که این هیکل گنده و این خیک پرباد جز مشکی پر از شرارت و شیطنت و ضرب المثل نیست و بدین طریق از ویرانی آن جزیره مانع شوم. سانکو گفت: ارباب، اگر به نظر حضرت عالی چنین میرسد که من برای تصدی این حکومت به پشیزی نمیارزم، بفرمایید تا همکنون از آن دست بردارم، زیرا من سر ناخنی از روح خود را هزار بار بیش از سراپای جسمم دوست میدارم و با نام ساده سانکو و نان و پیاز هم میتوانم مثل سانکوی حکمران و تعام کبک و تیهو زندگی کنم. از طرفی تمام مردم از وضیع و شریف و از فقیر و غنی همه در برابر مرگ یکسانند. اگر حضرت عالی به دقت بنگرید، خواهید دید که اول بار شما خود هوای این حکومت را در سر من نهادید و الا من از حکومت جزیره به قدر کرکسی هم نمی فهمیدم. پانویس: در نظر سانکو کرکس مظهر جهل و نادانی و باز و قرقی مظهر عقل و کاردانی و چستی و چالاکی هستند. توضیح دکتر باردن. ادامه متن: و باز اگر تصور می‌فرمایید که به روح من گناه حاکم بودن مسخر شیطان خواهد شد، ترجیح می‌دهم که سانکوی مهتر باشم و به بهشت بروم و سانکوی حاکم نباشم و به جهنم نروم. دون کیشوت گفت: سبحان الله سانکو، تو تنها با همین چند دلیل که در آخرین وهله آوردی شایسته آنی که حاکم صد جزیره باش. تو دارای فطرت و سرشتی پاک و نیکویی و بی این صفت هیچ علم و دانشی در جهان ارزش ندارد. باری تو خود را به خدا بسپار و تنها در پی این باش که به قصد و نیت مرتکب گناه نشوی. منظورم این است که کارهای خود را همیشه از روی نقشه انجام دهی و در هر امری بکوشی که پی به کنه آن ببری و حق و حقیقت را مکشوف سازی. خداوند همواره یار و یاور کسانی است که نیت خیر دارند. حال ای سانکو، برویم و نهار بخوریم، زیرا گمان می کنم که زوات معظم دوک و دوشس منتظر ما باشند.